أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى الطاهرين وعلى أمه وعلى أعمال أجمعين. بحث در این بود که اگر کسی در سفر قصد 10 روز بکنه و بعد عدول بکنه از این قصد و یک نماز 4 رکعتی هم خونده، الان شک داره که اول نماز 4 رکعتی رو خوند طبق وظیفه‌اش بعد عدول کرد، هم نمازش صحیحه و هم در آینده در اون چند روزی که اونجا میمونه نمازش تمامه، و یا نه اشتباه کرد بعد از عدول از قصد اقامه، حالا یا تردید براش حاصل شد یا عزم بر عدم پیدا کرد، سهوان جهلان نماز 4 رکعتی خوند که هم نمازش باطله و هم بعدن نمازهای آینده رو باید شکسته بخونه. این وظیفه‌اش چیه؟ عرض کردیم در مسئله 5 قول هست. قول اول قول صاحب عروه بود که فرمود نسبت به نماز گذشته قاعده فراغ جاری میشه، ولی چون شرط این که در آینده نماز تمام بخونه مشکوکه، اون شرطش اینه که نماز تمام در حال قصد اقامه 10 ایام واقع بشه و این مشکوکه و لذا باید در آینده نماز شکسته بخونه. لابد بعد از این که مشکوک بوده استصحاب کرده عدم تحققه، نماز 4 رکعتی رو در حال قصد اقامه. ایشون تصریح نکرده که من استصحاب عدم میکنم، ولی ظاهرش اینه. البته صاحب عروه یک مبنایی داره که رو نکرده مگر در کتاب نکاح، مسئله حدوداً 50 هست که میگه من قاعده مقتضی و مانع رو قبول دارم، ولذا میگه اگر از دور شخصی میاد نمیدونه که مرد است یا زن، حرام نگاه بکنه به موهای سرش، چون انسان بودن مقتضی حرمت نظره. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، مرد بودن اون انسان برای ناظری که او هم مرد است مانع از حرمت نظره، شک میکنیم در وجود مانع، بنابر عدم مانع میگذاریم، یا میدونیم اون انسان زنه اما نمیدونیم خواهر ماست یا اجنبی است، با اینکه استصحاب عدم ازلی رو ایشون جاری نمیدونه که استصحاب کنیم این انسان خواهر ما نیست، این زن خواهر ما نیست، ولی طبق قاعده مقتضی و مانع میگه نمیشه بهش نگاه کرد. ممکنه ایشون اینجا بخواد قاعده مقتضی و مانع رو جاری کنه ولی با عبارتش نمی سازه، اون باید تعبیر میکرد، میگفت سفر مقتضی قصر و الانم که یقینا قصد اقامه نداره. مانع از نماز قصر اینه که یک نماز چهار رکعتی خونده باشه در زمان قصد اقامه، و این مانع مشکوکه. اینجور باید تعبیر میکرد، ولی تعبیر نکرد اینطور. گفت الشرط فی البقاء علی التمام وقوع الصلاة تماما حال العزم علی الاقامه و هو مشکوک. گفت شرط مشکوک، شرط نماز چهار رکعتی خوندن اینه که نماز چهار رکعتی در حال قصد اقامه بخونید و این مشکوکه. خب به طور طبیعی استصحاب عدم جاری میشه دیگه، ولی لذا ظاهرش اینه که میخواد استصحاب کنه. قصد عرض کردم میتونست اونجور بگه، ولی این نگفت. میتونست بگه مسافر بودن مقتضی قصر، نماز چهار رکعتی خوندن در حال قصد اقامه مانع از این قصر، شک میکنیم در وجود مانع طبق مبنای ما در کتاب نکاح گفتیم، رجوع میکنیم به قاعده مقتضی و مانع. این رو میتونست بگه ولی این رو نگفت، تعبیر اینجور نکرد. گفت شرط نماز چهار رکعتی مشکوکه، شرطش وقوع الصلاة تماما حال العزم على الاقامه است. طبیعی است که وقتی مشکوک شد استصحاب عدم جاری میشه. قاعده مقتضی و مانع که درست نیست، دلیل نداره. و اگر بخواید به اون قاعده توسل کنید، برخی جور دیگه ای توسل میکنن، میگن قصد اقامه مقتضی وجوب تمامه، رجوع از قصد قبل از نماز چهار رکعتی مانعه، قصد اقامه مقتضی وجوب تمامه، رجوع از این قصد قبل از نماز چهار رکعتی مانعه. شک داریم در مانع و تمسک میکنیم به اون قاعده مقتضی و مانع، میگیم وظیفه شما تمامه، که عبارت آقای گلپایگانی با این میسازه. آقای گلپایگانی قول دوم رو اختیار کردن که بعدا مطرح میکنیم، گفتن وظیفه نماز تمامه. ایشون میگه القصد و العزم و علی الاقامه موضوع لوجوب تمام، و رجوع قبل از صلات رباعیه رافع له و هو مشکوک. در مقابل صاحب الوه آیه گلپایگانی برای وجوب تمام در آینده گفته قصد اقامه موضوع وجوب تمامه، یعنی مقتضی وجوب تمام. بازگشت از این قصد قبل از نماز چهار رکعتی مانع از این هست و این مانع مشکوکه. حالا ایشون هم روشن نیست که بخواد استصحاب کنه که رجوعش از قصد اقامه قبل از نماز چهار رکعتی نبوده، نه استصحاب کنه، یا میخواد به قاعده مقتضی و مانع توسل کنه به نفع خودش. به هر حال قاعده مقتضی و مانع درست نیست به هر تقریبی بگیم، ولذا باید بگیم صاحب الوه استصحاب کرده، که آقایون هم همینجور برداشت کردن، که این دو اشکال مطرح شد برای یکی اینکه این خلاف علم اجمالی است، بلکه خلاف علم تفصیلی است احیانا، در مثل نماز ظهر و عصر، که نماز عصر مترتب بر نماز ظهره. شما میگید نماز ظهرت چهار رکعتی خوندی انشاءالله درسته، ولی نماز عصرت رو که الان میخوای بخونی دو رکعتی بخون. و این علم تفصیلی پیدا میکنیم به بطلان نماز عصر. دنیا نماز ظهر چهار رکعتیمون باطل بوده، بعد از عدول از قصد اقامه بوده در داخل وقت فرضینه، و اگرم خارج وقت باشه صاحب عروه تفصیل نمیده، میگه در خارج وقتم اگر ملتفت بشین به جای نماز دو رکعتی نماز چهار رکعتی خوندی باید قضا کنی، یا اون نماز چهار رکعتی ظهرمون بعد از عدول بوده او باطل بوده، قبل از نماز ظهر که نمیشه نماز عصر خوند، و یا اگر اون نماز چهار رکعتی ظهر صحیح بوده پس قبل از عدول از نیت اقامه بوده که صحیح بوده، پس الان نماز عصر رو باید چهار رکعتی بخونم. علم تفصیلی پیدا میکنم یه خللی تو این نماز عصر هم هست. اشکال دوم این بود که آخه این استصحاب عدم و وقوع صلات تماما حال قصد الاقامه چه اصلیه؟ ما باید ببینیم موضوعمون بسیطه یا مرکبه. اگر موضوع مرکبه از دو جزئه، ما باید در اون جزء مشکوک اصل جاری کنیم. حالا ببینیم معارض دارد تساقط میکنند اصول، معارض ندارد اصل جاری میکنیم. همون که صابر و همیشه مشیش این بوده در تعاقب حادثه، این موضوع رو مرکب میگیره، بعد در جایی که یکی معلوم و تاریخه و اون جزء دیگر مجهول التاریخ، اصل رو بلا معارض در اون مجهول التاریخ جاری میکنه. مثل اینکه شما نماز خوندید و یه حدثی هم ازتون صادر شده، اول نماز خوندید بعد حدث صادر شده، یا برعکس نمیدونید. قاید فراغ هم فرض کنید جاری نیست، به نظر صاحب الروه در جایی که علم به غفلت حال العمل دارید قاعده فراغ جاری نیست. خب صاحب الروه میگه اگر تاریخ حدث معلومه، تاریخ نماز معلوم نیست، استصحاب میگه نماز تا زمان وقوع حدث نخوندید. اگر تاریخ نماز معلومه تاریخ حدث مجهول، استصحاب میگه تا زمان نماز حدث صادر نشده و این نماز صحیحه. داره این مسئله. و اگر هر دو مسئول و تاریخا تعارض میبینه بین استصحاب عدم و صلات الى زمان الحدث با استصحاب عدم و وقوع الحدث الى آخر الى زمان السلام فی زمان السلام، تعارض میره، بعد رجوع به قاعده اشتغال میکنه، میگه نماز رو احتیاطاً یه بار دیگه بخونه. نظرش اینه دیگه، چون موضوع مرکبه. اینجا ایشون موضوع رو مرکب میگیره یا نمیگیره؟ اگر مرکب میگیرد به ظاهر اون تعبیر معل جهل به تاریخ ما همینه که موضوع رو مرکب میگیره و استصحاب رو معارض میگیره. پس چرا در این فرض اینجا این کار رو نکرد؟ اینجا استصحاب کرد عدم الاتیان به صلات الرباعیه را حال العزم علی الاقامه. اگر موضوع بسیطه باید بپرسیم چرا بسیط؟ یک وقت ما نظرمون این میشه که استناد نماز چهار رکعتی به قصد اقامه موضوع است، برای اینکه در آینده نماز تمام بخونیم، نه تقارن نماز چهار رکعتی با قصد اقامه. اگه تقارن باشه موضوع مرکبه، نویت اقامت عشرت ایام و سلیت رباعیت با استثارمون از سیعبی بلد همین بود. ولی اگر شما بگید نه موضوع استناد نماز چهار رکعتی است به قصد اقامه، اونجا میشه موضوع بسیط و استصحاب میگه استناد نداشت اون نماز چهار رکعتی به قصد اقامه. این استصحاب میگه معارض نداره دیگه، خود عنوان استناد رباعیت الی قصد الاقامه این یک عنوانی است، حالت سابقه عدمیه داره، استصحاب عدم میکنه و بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ هم هیچ فرقی نمیکنه دیگه. این مسئله مسئله خوبیه، ولی متاسفانه صاحب عروه در مسئله 16 همین بحث وقتی مطرح میکنه همین بحث را میگه دلیل نداریم بر اینکه استناد موضوع باشه برای اینکه در آینده نماز چهار رکعتی بخونیم. مسئله ایشون رو من بیان کنم، مسئله 16 چون میگن اگر مسافر در حال قصد اقامه غفلتن نماز چهار رکعتی بخونه و یا در اماکن تأخیر بوده، مثلا در کنار حرم ابی عبدالله حسین سلام الله علیه بود، اون موقعی هم که 10 روز قصد نمی کرد می آمد یکی دو روز و می رفتم نماز چهار رکعتی می خون طبق عادت از باب افضلیت نماز چهار رکعتی در کنار قبر ابی عبدالله حسین علیه السلام به نظر مشهور نماز چهار رکعتی خون، بعد عدول کرد از قصد اقامه. حکمش چیه؟ مسئله 16 اذا صلى رباعیتا به تمام بعد العزم على الاقامه لكن مع الغفله عن اقامته ثم عدل فالظاهر کفایته فی البقاء على التمام و کذا لو صلاها تماما لشرف البقعه اما کمواتن تخییر ولو مع الغفلت عن الاقامه. تنها کسی که ما دیدیم حاشیه زده اینجا و احتیاط واجب کرده آی سیستانیه، حالا شاید دیگرانم باشن، من نظرم آی سیستانیه که فرمودن که نه باید بنابر احتیاط واجب مستند باشه اون نماز چهار رکعتی به اون قصد اقامه. منتها ولو استناد ارتکازی باشه کافیه، لازم نیست تفصیلا ملتفت باشه، اما اگر استناد نداره همون که در اون نماز کنار قبر ابی عبدالله الحسین علیه السلام خب استناد نداره دیگه، همیشه همینجور نماز چهار رکعتی میخون دیگه، اینجا احتیاط واجب اینه که اکتفا نکنه به این نماز چهار رکعتیش، ای طبق این احتیاط واجب بعدن که عدول کرد جمع کنه بین قصر و تمام. این مسئله غیر از اون مسئله است که باید این نماز چهار رکعتی مشروعیتش مستند به قصد اقامه باشه. اون حرف دیگری است. مثال بزنم، شما قصد اقامه کردید، فراموش کردید نماز بخونید، در گیر و دار این بودید که خلاصه وسائلتون رو بیارید و اومدید، بعد از غروب آفتاب بهتون من اصلا امروز نماز ظهر از اون نخوندم. قبل از اینکه نماز عشا رو بخونید نماز ظهر رو قضا کردید، نماز ظهرتون یا عصرتون رو که هر دو رو که قضا کردید، بعد اصلا پشیمون شدید، گفتید این سفر میمنت نداشت برای ما که نماز واجبمون رو فراموش کردیم، یه دو سه روز بیشتر نمیمونیم برمیگردیم. خب اینجا آیا این نماز قضاء چهار رکعتی؟ چون وظیفتون اینه که این نماز رو چهار رکعتی قضا کنید دیگه. چرا؟ برای اینکه در داخل وقت، اگه در کل وقت شما قصد اقامه دارید ولو نماز نخونید، وظیفت و نماز چهار رکعتیه، بعدن که میخواید رو قضا کنید باید چهار رکعتی قضا کنید. تمام الموضوع است قصد اقامه برای وجوب نماز چهار رکعتی. لازم نیست واقعا هم ده روز بمانید، لازم نیست که یه نماز چهار رکعتی هم بخونید، نه، شما در داخل وقت نماز ظهر از قصد اقامه داشتید، وظیفتون نماز چهار رکعتی، ولی زمان میگن عدول از قصد اقامه قاطع اون منهیله، از اون به بعد وظیفت عوض میشه. تا حالا وظیفه واقعیت نماز چهار رکعتی بود، اقض مافات کمافات میگه پس نماز ظهر عصر که قضا شده چهار رکعتی قضا کن دیگه، بعد عدول کرد. این مسئله خیلی ها میگن که این به درد نمیخوره، این نماز چهار رکعتی مشروعیتش مستند به قصد اقامه در انگام قضاء نماز ظهر نیست. یعنی اگر شما قبل از نماز ظهر هستم عدول میکردید، قبل از قضاء نماز ظهر عصر، اما اول از اذان مغرب اگه عدول میکردید از قصدتون، همون موقعی که یادتون اومد عجب من نماز ظهر عصر نخوندم، پس فلش کن دیگه، نمیمونم بیش از یکی دو روز اینجا، بازم نماز ظهر عصرتون رو میخواید قضا کنید باید چهار رکعتی قضا کنید دیگه. مشروعیت نماز چهار رکعتی در این مثال مستند نیست به این قصد اقامه در هنگام این نماز قضا. حالا در اماکن تخییر تعین نماز چهار رکعتی مستند متفرع است. حالا دیگه شما اشکال کردید جوابتون که در اون اماکن تخییر مشروعیت تعیینیه نماز چهار رکعتی مستند است به قصد اقامه. به قول آی خویی ظاهر ادله اینه که این قصد اقامه یک تأثیری در حکم شما نسبت به این نماز چهار رکعتی الان داشته باشه. در نماز قضا الان قصد شما در هنگام قضا هیچ تأثیری نداره در حکم این نماز قضا. حالا جالب اینه که اونجا هم امام یکی از مسائل قربه همینه، گفتم نه، بالاخره این نماز قضای چهار رکعتی که میخونم مستند به قصد اقامه ایست که در داخل وقت داشتم و الان هم که اون قصد هنگام قضای نماز ادامه داره همین هم کافیه. ولی انصافا اشکالهای خوبی وارده که قصد اقامه در هنگام قضای نماز بارد هیچ تأثیر نداشته تو حکم این نماز قضا. اون یه بحثه که اونجا در مشروعیت نماز چهار رکعتی باید قصد اقامه در این هنگام نماز دخالت داشته باشه، یا مشروعیت تخییری یا مشروعیت تعیینی. در این مسئله 16 بحث اینه که در وقوع خارجیه این نماز چهار رکعتی اگر قصد اقامه تأثیر نداشت، این حکمش اونجا صاحب الوه فهمیده بود. کجا؟ مسئله 16 از میکنم دیگه. در مسئله 16 همونطور که صاحب الوه گفته اصلا مشروعیت نماز چهار رکعتی مترتب بر همون قصد اقامه است، منتها در خارج این آقا به خاطر قصد اقامه نماز چهار رکعتی نخونده، خاطر غفلت خونده، ولی در مشروعیت این نماز چهار رکعتی نقش داره این قصد اقامه. همون کافی، بیشتر از این ما دلیل نداریم. چون روایت میگه چی میگفت؟ روایت میگفت اذا دخلت مدینتن، یعنی و نویت، چون قبلش گفت و نویت و نویت و اقامت عشرت ایام، اذا دخلت مدینتن یعنی اون مدینه‌ای که نویت اقامت عشرت ایام، و سلیت بها رباعیتن به تمامه، نداره حتی فسلیتم نداره. حالا اگه فسلیتم بود با وسلیت فرق نمی کرد، اون فسلیت ترتیب زمانیه دیگه، اما حالا فسلیت هم نداره وسلیت، دو چیز کنار هم قرار بگیره، قصد اقامه نماز چهار رکعتی. حالا اگر کسی استظهار بکنه به مناسبات حکم موضوع که نه، من استظهارم اینه که باید نماز چهار رکعتی من خارجاً مستند باشه به اون قصد اقامه، اگه غفلت محض داشته باشم یا در اماکن تأخیر من نماز چهار رکعتی میخونم دیگه، چه قصد اقامه داشته باشم چه نداشته باشم، پس این نماز چهار رکعتی مستند نیست خارجاً اون قصد اقامه، این فایده نداره. یه وقت فتوا میده خوب و تو بحث ما اثر داره، موضوع برای بنائه بر نماز چهار رکعتی در آینده میشه استناد و اتیان صلات رباعیه الی قصد اقامه، این میشه موضوع استصحاب عدم استناد در مورد شک جاری میکنیم و نفی میکنیم موضوع بنائه بر تمام. ما اولای سیستانی معتقده که در آینده نماز شکسته باید بخونیم، توجیهی که برای سیستانی کردیم گفتیم شاید آقای سیستانی نظرش اینه که استناد موضوع است برای وجوب تمام، شک داریم از عدم استناده، نفی میکنیم موضوع وجوب تمام رو در آینده و اثبات میکنیم وجوب قصر. اما مشکل اینه که آقای سیستانی در این مسئله شده احتیاط واجب میکنه، فتوا نمیده به اینکه استناد لازم است، احتیاط میکنه. کسی که احتیاط میکنه اینجا هم باید احتیاط کنه دیگه، ولی اگر کسی نظرش این بشه دیگه، من استظهارم اینه که موضوع بنا بر تمام استناد اتیان به صلات رباعی است به اون قصد، خوبه و دیگه استصحاب عدم استناد جاری میشه. اما اگر استناد رو شما موضوع ندونید، یعنی که صاحب موضوع ندونست، دیگه شما از این عبارت نبیت اقامت عشرت ایام و صلیت رباعیت به تمام فعتم بخواید موضوع بسیط بفهمید. به تعبیر مرحوم آقای تبریزی استاد ما، عنوان تقارن رو موضوع بگیرید نه واقع و تقارن را. چون تعبیر کرد واقع حالیه، واو اگه حالیه باشه عنوان تقارن موضوع میشه، عنوان بسیط تقارن دیگه. یعنی گفت ازخترنه، گفت ازخترنه عنوان اقتران موضوع باشه، خب دیگه اینجا نمیشه بگی موضوع مرکبه دیگه. عنوان بسیطی به نام اقتران موضوع، استصحاب عدم اقتران جاری میکنه. ولی خب این خلاف ظاهره. اگه لفظ مفردی بود مثل همون عنوان قبلیت در نماز جماعت مطرح بود و رکع قبل ان یرفع الامام راسه، یا در بحث مسافر میگه وقدم بلده قبل الزوال، استصحاب بکنیم هنوز اذان ظهر رو نگفتن که من وارد شهر شدم، ثابت نمیکنه قدم بلده قبل الزوال. خب خوبه، عنوان قبلیت عنوان بسیطه، چون یک لفظ مفرده دیگه. لفظ مفرد ظاهرش اینه که موضوع بسیطه دیگه، مرکب نیست. اما اینجا که اینطوری نیست، اینجا که اینطور نیست، خلاف ظاهر ما بگیم عنوان بسیط تقارن موضوع. اما قول دوم، قول دوم قول جمعی از بزرگان گفتن هم نماز چهار رکعتی گذشتش درسته، هم بعد از این نماز چهار رکعتی باید بخونه. درست نقطه مقابل صاحب عروه که میگفت نماز آیندهش رو باید شکسته بخونه، و مقابل قول سوم که قول آی سیستانی است که میگفت هم نمازهای آینده رو باید شکسته کنه و هم نماز گذشته رو شکسته اعاده کنه. اون قول دوم دلیلش چیه؟ چند دلیل ممکنه اینا بیارن. یکی از کسانی که قائل است به این که وظیفه در آینده هم نماز تمام هست، مرحوم شیخ عبدالکریم حائری در کتاب الصلاة و در تعلیقه عروه است. کتاب الصلاة صفحه 640 فرموده که ما هم میتونیم با اصل موضوعی، با استصحاب موضوعی ثابت کنیم وظیفه در آینده نماز چهار رکعتی است، و هم با اصل و استصحاب حکمی اینو ثابت کنیم. اما استصحاب موضوعی، ایشون فرموده که ببینید من قصد اقامه عشرت ایام کردم یا نکردم؟ قصد کردم. برای کسی که قصد اقامه عشرت ایام بکنه حدوثاً، اونی که موجب میشه وظیفش برگرده به نماز شکسته، رجوع از قصد اقامه است در حال عدم اتیان به نماز چهار رکعتی. ایشون تعبیر کنه از تردد، یعنی رجوع از قصد اقامه. از رجوع عن قصد اقامه فی حال عدم اتیان به صلات رباعی، این موجب میشه که وظیفه این کسی که قصد اقامه عشرت ایام کرده بود تا تبدیل بشه به قصر. اون ما استصحاب میکنیم عدم این را، میگیم رجوعش در حال عدم اتیان به صلات رباعیه نبود. در واقع ایشون هم موضوع رو بسیط گرفته، منتها اینجوری موضوع رو، موضوع وجوب قصر رو بسیط گرفته، ولی موضوع وجوب تمام رو مرکب گرفته. موضوع وجوب تمام مرکب است از حدوث قصد اقامه و عدم رجوع از قصد فی حال عدم الاتیان صلات رباعی. من نوا اقامت اشتت ولم یرجع عن نیته حال عدم الاتیان به رباعیه یجب علیه التمام. نیت اقامه که این آقا کرد حدوثم، استصحابم که میگه رجوع نکرد از این نیت اقامه در حال عدم اتیان به صلات رباعیه، پس وظیفش تمام. این اصل موضوعی رو جاری کرده میشه. بعد با توضیحاتی که شاید خیلی نیازی نباشه بیان کنیم، فرموده حالا اگر کسی گفت من این اصل موضوعی رو قبول ندارم، اصل حکمی جاری کنه. بالاخره زمانی که نیت اقامه عشرت ایام داشت حکمش چی بود؟ وجوب تمام. استصحاب حکمی جاری میکنه، بگیم هنوزم حکمش تمامه. این محصل استدلال آیه قائری. انصافا نه اصل موضوعی ایشون قابل قبوله، نه اصل حکمی ایشون. اصل موضوعی ایشان همون اشکال رو داره. آقا چرا موضوع وجوب قصر رو شما بسیط میگیری؟ موضوع وجوب قصر خود روایت تعیین کرده، و این کنت دخلت المدینه فلم تسل رباعیتا فقصر. کسی که مسافر است و این موضوع مرکب از او محقق نشده. موضوع مرکب چیه؟ قصد اقامه همراه با نماز چهار رکعتی. کسی که این موضوع مرکب در حقش محقق میشه، قصد اقامه داشت و نماز چهار رکعتی خواند، او وظیفش تمام. کسی که این موضوع مرکب در حقش محقق نیست، الان که نیت اقامه نداره، این موضوع مرکب هم محقق نیست. موضوع مرکب چیه؟ این که قصد اقامه کرده باشه و نماز چهار رکعتی خونده باشه. عدم اتیان به رباعیه در زمان قصد اقامه نداره. ببینید، یه لحظه اجازه بدید، شما در هر موضوع مرکبی یک وحدت زمان بین این دو جزء دارید. هر موضوع مرکبی اینجوره. ببینید، یه وقت شما کلن مثل اون اشکالی که امام کردن توی یه جایی از اصول، ولی بعید میدونم ایشون به اون اشکالشون وفادار مونده باشن، میگن در موضوع مرکب خود اون اجتماع باید حالت سابقه داشته باشه. اکرم العالم العادل. آقا این طلبه قبل از اینکه بیاد حوزه خیلی جوان متدینی بود، الان خب قشنگ بحثای علمی میکنه، اما دیگه ما شک داریم، میگیم نکنه از وقتی اومد حوزه عالم شد ولی عدالتش از بین رفت قبل از اینکه عالم بشه. معمولا میگن استصحاب میکنیم عادلون فعلا، زمینه میکنیم به اینکه عالمون بالوجدان، احکام عالم عادل رو برش بار میکنیم دیگه. امام توی یه جایی از تهذیب الاصول، حالا اگر اشکال نکنید که مقرر اشتباه کرده، میگن نه باید اتصاف العالم بالعداله به این عنوان حالت سابقه داشته باشه. وی خلاف ظاهر دیگه، اکرم العالم العادل یعنی شخصی که دو وصف دارد، عالم است و عادل است، ولیکن قطعا وحدت زمان برای اجتماع الوصفین که لازمه دیگه، نمیشه که اینا این کار کرد، اینو که درسته دیگه، باید یه زمانی که میخوای اکرام کنی این دو وصف در کنار هم باشه، منتها واقع و تقارن موضوع است نه عنوان اسمی تقارن. مثل خود سیه زراری که استصحاب کرد بهای وضو را در زمان نماز، خب اونی که جزء الواجب هست یا شرط الواجب هست وجود طهارت است در زمان نماز، ولی این معناش این نیست که عنوان بشه بسیط. اگه عنوان میشد بسیط شما حالت سابقه نداره که، چون سابقا وضو داشتید، وضو در زمان نماز داشتن که حالت سابقه متعقنه نداره. شما یقین دارید قبلا وضوع در زمان نماز داشتید؟ شما صبح وضوع گرفتید، زور شک دارید وضوع دارید یا نمیخواید نماز بخونید، که این متعقنه شما وجود و طهارت فی زمان صلات. اما مستصحب وجود و طهارت فی زمان صلات ظرف استصحابه، یعنی شما استصحاب میکنید وجود طهارت را از صبح تا زمان نماز که ظهره، ولذا قید مستصحب نیست زمان و صلات، ظرف استصحابه، ولذا اصل مسند نیست دیگه. این که همه قبول دارن، خود صحیح زراره اینو گفته دیگه، و هر موضوع مرکبی همینه. شما باید طهارت در زمان نماز باشه، و الا اگر طهارت در یه زمان دیگه بوده نماز در یه زمان دیگه چی در میکنه؟ اینجا هم همینه، باید در یه زمان دو چیز جمع بشه. اما واقع و تقارن، قصد اقامه داشتی نماز چهار رکعتی هم خوندی، خب حالا اگر شما نماز چهار رکعتی معلومه ساعت 12 ظهر بود، نمیدونی ساعت 11 نیم عدول کردی از قصد اقامه، یا قبلش ساعت 11 نیم عدول کردی یا ساعت 12 نیم، خب شما استصحاب میکنی تا زمان نماز که ساعت 12 من هنوز قصد اقامه داشتم، استصحاب میکنی بقای قصد را الا زمان صلات که ساعت 12 است، میشه ظرف استصحاب. موضوع مرکبه دیگه، برای وقتی موضوع مرکب بود باید ببینیم این آقایم که مثل آقای هاشیخ هم قائل به نظر مشهوره دیگه، تفصیل میده بین معلوم و تاریخ و مجهول و تاریخ. جناب هاشیخ اگر زمان عدول از نیت اقامه معلوم بود که ساعت 12، نمیدونی قبلش نماز ظهر خونی یا بعدش، خب استثنا میگه نماز ظهر چهار رکعتی رو تا زمان عدول که ساعت 12 است نخونده بودم، نفی میشه موضوع وجوب تمام. حالا اگر مجهوله تاریخ هم، خب تعارض میکنه دو تا استثناء. یا در فرض مجهوله تاریخ مقتضی نداره جریان دو استثناء که عاشق ظاهرا نظرش اینه، باشه، اما دیگه ما یه استثناء در این عنوان بسیط الرجوع فی حال عدم الاتیان به رباعیه به عنوان بسیط میگیرید و استثناء عدم میکنید برای آن، حرفات خلاف صناعت، اصل موضوعی جاری نیست، اما اصل حکمی جناب شیخ رضوان الله علیه خیلی فقیه بزرگی بوده ها، این حرفا رو ما میزنیم منافات با جلالت ایشون نداره. آقای زنجانی میفرمون طلبه، من تایید مشاهد نکنم آقا خیلی شیفته اصولیم، ایشون میگن طلبه دورر به خونه کافیه، اینقدر عقیده داره به اصول هاشیخ، نیاز به کفایه نیست همین دورر بخونه، نیاز به بعد کتاب های دیگه نیست، یعنی اینقدر اهمیت میده ایشون میده. واقعا هم کتاب قویه دورر اصول و کتاب الصلات هم همینطور. میگن مرحوم آخون اومد حجره هاشیخ، کتاب صلات ایشون رو از اون موقع می نوشتی، این برای اساس معجب شد. عجب کتاب، واقعا هم کتاب عجیبیه که خیلی قوی است. اما بالاخره اینجا اشکال داره فرمایشون، حالت سابقه این آقا کی وجوب تمام بوده؟ اینو به ما بفرمایید. اگه قبل از وقت احتمال میده عدول کرده از قصد اقامه داستان وقتی و از آن رو گفتن، یه وظیفش قصر شده، و اگر نه یقین داره که موقع از آن قصد اقامه داشته، نمازش رو ساعت 3 بعد از ظهر خونده، نمیدونه ساعت 2 عدول کرد یا ساعت 4، بازم آقا یا از اول اذان امروز مخیر بوده بین اینکه نماز 4 رکعتی بخونه تا زمان نیت اقامه، یا نماز 2 رکعتی بخونه، نماز واجب ظهرش رو بگذاره بعد از عدول 2 رکعتی بخونه. اگر وظیفش تمام بوده در اول وقت، پس باید چوبش بزنن. چرا نماز 4 رکعت؟ اگر شمایی که قصد اقامه میکنی اول وقت نمازتو نمیخونی، ساعت 3 که عدول کردی نماز 2 رکعتی میخونی، مستحق اقامه، یه نماز واجب مزیقه، سب کردم الان عدول کردم از نیت اقامه، نماز 4 رکعتی هم که داره نخونده بودم نماز 2 رکعتی میخونم، مستحق اقامه نیستی. این معنیش اینه که برای من واجب تخییریه جامع بین نماز تمام قبل از عدول از نیت اقامه و نماز قصر بعد از عدول از نیت اقامه واجب شده. فعین وجوب و تمام تو بخواید اون رو استثاب کنید. خلاصه جناب هاشیخ، بهترین فرض که میتونیم بگیم استثاب میکنیم وجوب تمام رو اونجاییست که بداند عدولش بعد از دخول وقت بوده، ولی اگر احتمال بده عدولش قبل از دخول وقت بوده که اصل حدوث وجوب تمام نسبت به این نماز مشکوکه. بهترین حالت بگیم عدولش یقینا بعد از دخول وقت بوده، نمیدونیم قبل از نماز 4 رکعتی عدول کرد یا بعد از نماز 4 رکعتی. این مکلف به جامع بوده، نه مکلف به خصوص تمام، ولی اگر مکلف به خصوص تمام باشه، پس اونی که نماز تمام نمیخونه تا عدول میکنه بعد نمازش قضا میکنه باید مستحق اقامه باشه، و این خلاف ضرورت فقه. تأمل بفرمایید انشاءالله بقیه مطالب در جلسه آینده. الحمدلله رب العالمین. الله